بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق نائلی دو تا ادعا دارد. ادعای اول را دیروز مطرح کردیم، الان بگیم که روشن بشود تکرار میکنم. ایشون میفرماید اگر در مسئله آینده که آیا مشتق مرکب است یا بسیط، اگر یک نفر در اونجا گفت مرکبه، اینجا باید اعمی باشه. اما اگر اونجا گفت بسیطه، اینجا باید اخصی باشه. ما به این ادعا رسیدگی میکنیم. ایشون دلیلش اینه، میگه کسانی که قائلن مشتق مرکبه چنین میگن از ذات المنتسب الیه المبدا، مبدا یک نوع نسبتی بوده باشه، یک نوع نسبتی. فلان معقول خون از کنار درس معقول گذاشتم، از اون مبیه ذات نسبت مبدا یک نوع انتصابی داشته باشه. انتصابی طوره، گاهی متلبسه، گاهی یک آن بوده بعدن نیست. قائل بسیط شد، بسیط این است که ضارب و ضرب یکیه، ضارب و ضرب یکیه. قایت ما فی الباب ضارب داشت ضرب داست، پس معلوم شد همه مسائل مربوط به ضرب، ضارب همان ضربه. قطعا باید قائل بشود که در اینجا حقیقتش در متلبس. چرا؟ چون همه عنایت به آن ضربه، به ذات عنایتی نیست. عرض میکنم برای اینکه مطلب مخدوشه. اولا از کجا معلوم کسی که قائل به مرکب بودن مشتقه میگه جامع از ذات المنتسب الیه المبدا؟ ممکنه چور دیگر بگه، قائل به ترکب باشد اما چور دیگر بگه، بگه از ذات المنتسب المبدا. لازم نیست که بگد المنتسب، تا بگید همین از دم درش بگذره. المتلبس بالمبدا ممکنه قائل به ترکب باشد اما بگد رایون المتلبس بالمبدا. اگر این را بگد در اونجا اگر مرکبی شد، لازم نیست که در اینجا قائل به اعم باشه، اینجا بگد قائل به اخص باشه. و ما صد دومی گفت برای اینکه اگر ما گفتیم که لا فرق بین ضارب و ضرب، فرق بین مشتق و مبدا این است که اون لا به شرط است و اون به شرط لاست. در واقع ضارب همون ضربه، یک نوع لا به شرطی دارد. این را ما در آینده باطل میکنیم، میگیم این نظریه مال محقق دوانی از فلسفه وارد اصول شده. در فلسفه بحثی در فرق بین جنس و مال و صورت میگن که شرط لاست، اونجا میگن این فکر آمده اینجا، گفتن برای مشتق مبدا همه مشتق فلا به شرط و به شرط لاست. نه، مشتق یه معنا دارد، مبدا معنی دیگر. مبدا به معنای عنوانه، مشتق به معنای معنونه. فکم فرق بین که بگیم عنوان و بین که بگیم معنون، فرقش اینه. اون مبدا ذات الفعله، معنون یک ذات رنگ شده با مبدا. حتی گفت که بسیطه، اما نه بسیطی که میگه، بسیطی است که در این حال قابل انحلال هست. این مسئله در آینده باطل می شود. نه، مبدع با مشتق تفاوت جوهری دارن. اون مبدع به معنای عنوانه اما مشتق به معنای معنونه، در این حالی که بسیطه اما قابل انحلاله. بنابراین لازم نیست که کسی در آنجا قائل شد که فرق مبدا با معنون دوتا باشه، لازم نیست که قائل به اخص بشه، بل ممکنه در اینجا قائل به اعم بشه. ادعای اولیشون تمامه، اما ادعای دوم ایشان، البته کلمه ادعا کلمه خوبی نیست، نظریه دوم ایشون. یه موقع من درس امام را نوشته بودم، نظریه حاج شیخ را آورده بودم، نوشته بودم که هذه فاسده. ایشون در جزوه من نوشت که مراتب مشایخ ملاحظه شود، بعد عوض کرد و مثلا غیر تام گفت، برو غیر تام. نظریه دوم ایشان، نظریه دومشون است که عرض کردم خدمت که اصلا قول به اعم باطله. چرا؟ چون قول به اعم در صورتی درست است که جامع بتونیم بین متلبس و منقضی تصور کنیم، ولا جامع بین المتلبس و المنقضی، جامعی نیست. وقتی جامع نباشد معلوم میشود نظریه نظریه باطلیه. اصلا جامع بین المتلبس و المنقضی نداریم، که جامع نداریم دیگه برچی که میخواد وضع کنه؟ سالمه به انتفاع موضوع میشه. این نظریه مرحوم نائنیست. حضرت آیت الله خویی شاگرد محترمیشان آمد و گفته نه جناب استاد، من میتونم سه تا جامع برای اعمی درست کنم، سه تا جامع. یک، بگیم از ارکانم خروج المبدأ من العدم الى الوجود فی الجمله، خروج المبدأ الى الوجود فی الجمله، ضرب از آن عدم به وجود بیاد فی الجمله. فی الجمله یعنی چه؟ گاهی یک آنه، گاه دائمه. خروج المبدأ من العدم الى الوجود فی الجمله، نه فی الجمله، فی الجمله. این هر دو را میگیرد، هم متلبس را میگیرد هم منقضی. دومی را درست کرده، گفته از ذات المتلبس بالمبدأ. اینم دومی، از ذات المتلبس بالمبدأ یا از ذات المنتسب بالمبدأ، اینم یه جامع. جامع سوم احد الفردین. کدوم؟ المتلبس و المنقضی. چطور شما میگید بین همه جامعه نیست؟ من سه تا جامعه درست کردم، خروج المبدأ من العدم الى الوجود در مقابل اون عدم محضی که اصلا خارج نشود. دوم، از ذات المنتسب الیه المبدأ، این دو. سوم، احد الفردین، المنقضی و المتلبس. این هم اشکال استادشون، شاگردشون به استاد. عرض میکنم خدمت این استاد محترم و شاگرد محترم، اشکال شاگرد بر استاد وارد نیست، چون این جامعه هایی که شما گفتید جامعه های تحلیلیه. ما جامعه تحلیلی نمیخوایم، جامعه میخوایم که مفرد باشه، قالب لفظ باشه. این جامعه که شما درست کرده یه تریله میخواد این را بکشه، این جامعه تحلیلی میشه. ما دنبال جامعه تحلیلی نیستیم، جامعه ابتدایی هستیم. اگر شما هنرمندید جامعه ابتدایی درست کن، جامعه مفرد. بنابراین این سه تا جامعه شما به درد تحلیل میخوره. یعنی اگر بخواهیم قائل به ترکب را عرض کنم خدمتتون که ما تحلیل کنیم، تحلیلش اینه، باید شما یک جامعه مفرد تصور کنید. جامعه مفرد تصور نکردیم. اتفاقا حضرت امام اعلی الله مقامه هم همین نظریه آقای نائنی را انتخاب کرده، اما به بیان دیگر. در تهذیب الاصول گفته اصلا بین المتلبس و الجامع، بین المتلبس و المنقضی جامعی نداریم. چرا؟ گفت می شود بین العدم و الوجود جامع فکر کنیم. متلبس اون که میگد حقیقتن فی المتلبس اون وجوده، اون که میگد حقیقتن فی المنقضی اون عدمه. ولا جامع بین الوجود و العدم. و این شیطه گفته جامعی که ما بخواهیم تصور کنیم یا جامعی مقولیه یا جامعی انتزاعیه. جامعه مقولی همون که میگن ز جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و جده، اون که نیست. جامعه مقولی که جز مقولات عشره باشه، ناچاریم یک جامعه انتزاعی که از خودمان درست کنیم. جامعه انتزاعی لا جامعه بین الوجود و العدم. ایشان میفرمودن خب یلاحظ علیه، خدمتشون عرض میکنم که ما جامعه را درست میکنیم اما از آن حیثیت وجودیه انتزاع میکنیم، نه از حیثیت عدمیه. این کلمه را داشته باشید، ما از آن حیثیت وجودیه انتزاع میکنیم نه حیثیت عدمیه. وقتی که زید متصف به عدالت شد یک روز، گاهی استدامه دارد گاهی همان یه روز، هر دو قول میگن عادل را از آن حیثیت وجودی یک روز انتزاع میکنن. قاعدت ما فی الباب یکی استمرار دارد دیگر استمرار نداره. نه اینکه منقضی عنه المبدأ روز دوم، نه دیگه روز دوم قابل انتزاع نیست، روز سوم قابل انتزاع نیست، روز دوم و سوم معدومه. همین که این آدم یک سال عادل بوده، ولو بعدن خدای نکرده لغزید، هر دو بزرگوار از اون حیثیت وجودی یه عادل را انتزاع میکنن. ولی یکی میگد اون حیثیت وجودی یه استمرار دارد، دیگری میگد استمرار نداره. بنابراین هر دو ادعاها از نظر ما مخدوشه. تم کلام و در این دو ادعای کامل. حالا رسیدیم سر مطلب. هل المشتق حقیقتان فی المتلبس بالمبدأ او اعم من منقضا عنه المبدأ. سر مطلب. نه تا مقدمه تمام شد، آمدم سر ذل مقدمه. آمدن بر این قول اول قائلین به اینکه مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ، چند دلیل اقامه کرده اند طبق کفایه پیش میریم. دو دلیل اول خیلی خوبه، مثل ماه. دو دلیل اول خیلی دلیل خوبیه. اون کدومه؟ اون این است که ما بریم آیا دلیل اول آیا در صیغه سازی ضارب مضروب مضرب ضراب با ذات بازی میکنیم یا با مبدأ بازی میکنیم؟ فکر کنید، ضاربان مضروبان ضرابان مضربان، آیا در این صیغه سازی این همه صیغه ها بر سر مبدأ پیاده میشود یا بر سر ذات پیاده میشود؟ تلاعب ما، تلاعب ما، لعب یلعب تلاعب، این بازیگری که واضح کرده با مبدأ بازی کرده یا با ذات بازی کرده؟ با مبدأ. اصلا تمام بحث ها روی مبدأ. مبدأ را صیغه سازی می کند، گاهی مبدأ را صدورن، آقای کرمانشاهی، گاهی مبدأ را صدورن کزارب، گاهی مبدأ را وقوعن کالمضروب، گاهی مبدأ را به عنوان زمان، گاهی مبدأ را به عنوان مکان. هرچه هست تمام بازی ها با این مبدأ. ذات را رنگش می کند، ذات مجسمه از استاده، این مبدأ او را رنگی می کند. گاهی صادرن، گاهی وقوعن، گاهی ارقرم کثیرن و گاهی زمانن و کانی مکانن. اگر در واقع در تمام صیغه ها خبر را بگو، اگر در تمام صیغه ها بازیگری با این مبدعه، خب باید همیشه دیگر مبدع باشد دیگه. اگر مبدع نیست دیگه صیغه نیست. خیلی دلیل روشن. اگر آقایان صیغه سازی را مطالعه کنید، شرح امثله، شرح امثله را ببینید، در شرح امثله تمام بحث های صرفی ها روی مبدع، روی ذات نیست. ذات در واقع یه چیز که کلاه سر او میگذارن، گاهی او را رنگش میکنن، بالفاعل، گاهی بالمفعول، گاهی بالمکان، گاهی بالزمان. اگر تمام تلاعب ها، تمام صیغه سازی ها، تمام این معانی روی مبدعه، پس باید در صدق مبدع، در وضع مبدع، واضح هم مبدع را گرفته درست کرده. جایی که دیگه مبدع نیست، دیگه در اونجا صیغه سازی معنا نداره. این یه تحلیل عقلانه خوبی است، اما عرفی هم هست. بنابراین اگر کسی این دلیل را به نحو احسن مطالعه کنه، میگه لا شک بر این که ان المشتق حقیقتان فی المطلب بسبب المبدا. اصلا تمام مشتقات با ذات خیلی کاری نداریم، ذات را نمیچرخونیم، مبدا را میچرخونیم، میگردونیم. اگر تمام کار ما با مبدا آن را میچرخونیم، میگردونیم، جایی که مبدا نیست دیگه صیغه در کار نیست. این دلیل اول. دلیل دومم دلیل ماهیه. این دلیل را این آقایی که الان خوابه تکیه به ستون کرده، آقای نجف آبادی دیروز آمد اینجا گفت، الان خوابه. دلیل دوم این است که تبادر، تبادر. اگر میگن سل خلف العادل لا تسل خلف المجزوم، آدم جزامی، عرف از این میفهمد مادامی که عادله سله، مادامی که این بیماری دارد لا تسله. اما اگر این دو عنوان از بین رفت، از قرم اشکالی نداره. این دلیلم دلیل خوبیست. یعنی در واقع انسان اگر تمام آیات و روایات رو مطالعه کنه، ظالم، حالا بیرسیم به اون آیه، ظالم از قرم خدمتون که چنین چنانه، یعنی مادام ظالمن فعیزا سار عادلن، نه تبادر هم دلیل خوبیست. این دو دلیل، دو دلیل ماهست و بر این اگر تکیه کنیم مسلمن مشتق حقیقت در متلبسه. البته فردا یا پس فردا اگر باقی باشد، فردا آثار فقهی مسئله را خواهیم گفت که این مسئله چه اثر فقهی داره. الدلیل سالس، دلیل سالس دلیل خوبی نیست، ولو مرحوم خراسانی کش داد اینجا را خیلی. اون کدومه؟ گفتن لا شک بر این که بین السواد والبیاض تضادن، لا شک بین السواد والبیاض تضادن. اگر بین سواد و بیاض تضاده، پس بین الابیض والاسود هم تضاده، و تضاد در صورتی که قائل به متلبس بشه. و اگر بگه نه، حتی من قضا انه المبدع، امامه سفیده که سفیدی را از دست داده باز ابیزه، این معنی شده که تضاد بین هما نیست. فرض کنید یک میوه بود، این میوه زرد بود، بعدن برگشت سیاه شد، شما میگید اون ابیز هنوزم بر اون سیاهی جواهد میکنه. لباسی بود از قرسید بعدن سیاه شد، بگید حتی قبلن چون ابیز بود الان هم ابیزه، این معنیش اینه که تضاد بین هما نیست. پس تضاد مبدأ دلیل بر تضاد دو مشتقه، و تضاد دو مشتق که حفظ می شود وقتی بگیم حقیقتون فی المتلبس. اگر بگیم در من قضا هم زید سید می کند، معنی تضاد نیست. مرحوم محقق رشدی، خب رحمت الله علیه، متوفای 1310 قمری، خب ایشون کتابی در اصول دارد مفصل، گفته من این دلیل را قبول ندارم. چرا؟ قائل به عدم میگه نه، لا تضاد بین الابیض و الاسود، لا تضاد. شما چیزی را مسلم گرفتی، میگه نه، تضاد داره، قبول نداره آقای قائل به اعلم، قائل به اعم، نه تضاد نیست. حتی اگر سابقا سفید بود الان سیاه شده، ما به همین میتونیم بگیم ابیض از نظر قائل به اعم تضاد در کار نیست. خراسانی مچش گرفته در کفایه، میگه آقا این مسئله مسلم است که بین الابیض و الاسود تضاده. چطور میگه که اعمی قائل به تضاد نیست؟ هیچ انسانی نمیتوند این تضاد را منکر باشد، بگه بین الابیض و الاسود تضاد نیست. چطور تضاد نیست؟ پس دلیل محکمه. سه مطلب نقل کردیم. اول دلیل قائل به اخص، میگن بین سواد و بیاض تضاده، پس بین الابیض و الاسود هم تضاده. تضاد در جایست که قائل به متلبس بشیم. اگر به من قضا انه المبدع احد و زدین سید کند، دیگه تضاد از بین میره. دو، محقق رشدی گفت که قائل به ام میگه تضاد بین ابیض و اسود نیست، من قبول ندارم، نه تضاد نیست. مرحوم کفایه میگه چطور بگید ابیض تضاد نیست؟ این یک مسئله قطعی عرفی است، از هر کسی سؤال کنی میگه عرض کنم بالاتر از سیاهی رنگ نیست، بین سیاهی و سفیدی تضاده. هر سه بزرگوار را به عظمت قبول داریم، اما من یه عرضی دارم. اون کدومه؟ اون این است که این سه بزرگوار مسئله تکوین را با مسئله اعتبار خلط کردن. سواد و بیاض که تضاد دارد، امر خبرشو بدون، سواد و بیاضی که تضاد داره امر تکوینیه، تکوینن این سواد من البیاض، اون تکوینیه. هیچ انسانی نمیتواند انکار کند که بین همه تضاد نیست. اما ابیض اسود وضع اعتباره. ممکنه همون آقایی که میگه بین سواد و بیاض تضاده، ولی من ابیض را برای اعم وضع میکنم، چه سواد باشد و چه سواد منقلب به ابیض بشه. مقام وضع غیر از مقام تکوینه. در تکوین دست ما پر نیست، دست ما خالیه، نمیتونیم دست تکوین رو عوض کنیم. تکوینن بین سواد و بیاض تضاده، هیچ کس نمیتونه. اما ابیض دست ما خالی نیست، زمام دست ماست. ممکنه بگیم ابیض وضع للمتلبس، اسود وضع للمتلبس، میشوند متضاد. ممکنه بگیم نه، ابیض وضع للمتلبس والاعم، اگه این بگیم نه، اینجا دیگه تضاد نیست. اونجایی که مبدع بره و زدش بیاد، باز ابیض اعتباراً و وضعاً. تا اینجا دو دلیل محکم را خوندیم، ماند یک دلیل ضعیف که الان خوندیم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم صحت سلبه. صحت سلب، آقایانی که قائلن به این که مشتق وضع للمتلبس، میگن من قضا عنه المبدا صحت سلب داره. و قبلا خوندم یکی از علائم حقیقت و مجاز صحت سلبه. چطور؟ میگیم العالم الناسی، العالم الناسی لیس به عالمی، العالم الناسی لیس به عالمی. این دیگه بهتر از این چی؟ العالم الناسی لیس به عالمی. صحت سر، من قضا عنه المبدع، میگیم لیس به عالمی. تا اینجا من گفتم این صفحه کفایه جای پیچیده است. شما فردا میخواید اینجا را تدریس کنید، امشب کفایه را ببینید. محقق رشدی یه حرفی دارد. آیا آخوندم حرف رشدی را رد کرده اینجا؟ خیلی در اینجا پیچیده است. امشب کفایه را مطالعه کنید، فردا ما با آمادگی کامل کفایه را تجزیه و تحلیل کنیم، هم حرف رشدی را و هم حرف محقق ارکانم خراسانی را. حتما با مطالعه تشبیه فردا انشاءالله.